بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك امير المؤمنين در رابطه با اجرای اصول و حقوقی که فرهنگ پاک حق برای همدلی و همیاری و اتحاد و وحدت و مهرورزی مردم به یک دیگر پیشنهاد کرده، می‌فرماید پشتوانه اجرای این اصول و حقوق دو چیزه. یکی توحید، این توحیدی که حضرت در این جمله می‌فرمایند به معنای اینه که انسان فقط گوش به فرمان خداوند باشه، فرمانهای خداوند هم از طریق قرآن کریم و نبوت و امامت به مردم ابلاغ شد. اگر انسان بخواد کنار پروردگار عالم تعدادی فرمان ده رو انتخاب بکنه، دوستش و رفیقش و قوم خویشش و خواسته های نامعقول خودش رو، این اصول و حقوق یا کم اجرا میشه یا اجرا نمیشه. چون هوای نفس و شیاطین و دوستان بد و اقوام جاهل به دین آدم رو تشویق به مسائلی میکنن، به اجرای برنامه هایی میکنن که با فرهنگ پروردگار موافقتی نداره. فرض بکنید یه موردی پیش اومده که مورد گذشته، خداوند می فرماید بگذر، ممکنه 10 نفر دور آدمو بگیرن بگن نگذر. مادر، پدر، رفیق، قوم خیش، اینجا بین فرمان خدا و فرمان اونها تضاد. و اگه آدم این حال برش حاکم نباشه که فرمانبر از یک نفر باشه، به هر قیمتی که میخواد تموم بشه، دیگران که ضد اون فرمانو میگن من گوش بهشون ندم، ممکنه با من قهر بکنن، تردم بکنن. اهل خدا در تمام دوره عمرشون از این قهر کردنا و ترد کردنا نترسیدن، تلخیش هم تحمل کردن. خدای نکرده ممکنه مادر آدم بگه اگه گوش به حرف من ندی نمیخوام بیای خونه من. خب اینجا آدم سر دوراهیه، اینه که گوش به حرف خدا بدم یا گوش به حرف مادرم بدم. ما باید مقایسه کنیم بین پروردگار و مادرمون، ببینیم جایگاه حضرت حق کجاست، جایگاه حضرت مادر کجاست. خب جایگاه مادر یه جایگاه محدوده، یعنی مادر به من نمیتونه فرمانی بده که فرمانش مخالف با فرمان پروردگاره، و اگه من گوش به فرمان مادر ندم منو راه نمیده، یا گریه میکنه یا به سینه میزنه یا نفرین میکنه یا تلخی ایجاد میکنه تو زندگی. خداوند قبول کرده که شما این تلخی رو بکشین، اون فرمان رو نبرین چون به نفعتون نیست، ولی فرمان خدا رو ببرین. و این جاهدا که علا انتوش رکبی شیعا، اگر پدر و مادر پافشاری کردن که ما هم در ربوبیت شریک خداییم، چنان که خدا رب تو، امام رب تو، چنان که او فرمان داره امام دار، او خواسته داره امام دار، شما یه مقدار به حرف خدا گوش بده یه مقدارم به حرف ما. قرآن مجید میگه کنار خدا در اطاعت کردن شریک قرار ندید. دیگران هم همینطور، وقتی به ما به مصلحتمون به نفعمون اجازه نمیدن فرمانهای مخالف با خدا رو از ناحیه پدر و مادر اطاعت بکنیم، به طریق اولا از دیگران نباید اطاعت کرد. کار به جایی رسیده که بر من ثابت شده که دیدن این رحمم برم، همه هم ایستادن میگن نه، همسرم میگه نه رو، بچه هم میگن نه رو، داییم میگه نه رو، عموم میگه نه رو، یه نفر فقط میگه برو، اونم پروردگار. میگه قطع رحم نکن، یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اگر قطع رحم بکنن مردم فاولائک هم الفاسقون. خب من حالا بیام به حرف غیر خدا گوش بدم فاسق بشم از دیدگاه خدا، یا به حرف خدا به گوش بدم عبدالله بشم، کدوم رو باید انتخاب بکنم؟ کدوم به صلاح من؟ کدام برای دنیا و آخرت من خوبه؟ خب فرمانهای خدا. این معنی توحید در این جمله است. این که عرض میکنم معنی توحید در این جمله است، دلیل دارم. حالا جمله شو که خوندم، دلیلش تو خود جمله است. این یک زمینه. یک زمینه دیگر، امیرالمؤمنین میفرماید اخلاصه. نه تنها خدا رو فرمان بردن، بلکه خدا را به خاطر خدا فرمان بردن، که این فرمانی که میخوای ببری با خودش معامله کن. این تجارتیه که قرآن مجید میگه کسادی نداره، ضرر نداره، زیان هم نداره. که خدایا همه میگن خونه این قوم خویشت نرو، تو میگی برو، من به خاطر تو میرم. حالا جمله نورانی حضرت رو عنایت کنی، و شد بالاخلاص و توحید حقوق المسلمین فی معاقدها، تمام اصول خانوادگی و اجتماعی و حقوق مردم رو بر یکدیگر خداوند در جایگاه توحید و اخلاص محکمش کرده. اگر کسی اهل توحید به این معنا نباشه، اهل اخلاص نباشه، جایگاه حقوق و اصول محکم نخواهد بود، یعنی مردم راحت عمل نخواهند کرد. حالا یا خودشون میگن ما عمل نمی کنیم، یا پدرش میگه، یا مادرش میگه، یا مردم میگن، یا قوم خیشاش میگن، یا رفیقش میگه، این جایگاه سست میشه، خلافش عمل میشه. و شد بالاخلاص و توحید حقوق المسلمین فی معاقد ها. دلیل بر این که توحید و من اون گونه معنا کردم همین کلمه حقوقه. یعنی توحید در اینجا به معنای فرمان بردن از یک نفره، یعنی نفر دوم نباید در فرمان روایی خدا شریکش کنم. من فقط یه نفر، یه حقیقت محورم باشه، بله کنار فرمانهای او هزاران فرمان هست، منم گوش بدم، با خدا مخالفت کردم. این توحید و اخلاص جایگاه اجرای حقوق رو بتون آرمه میکنه. اما اصولی که پیشنهاد میکنه فرهنگ خدا، کم نیست این اصول، فراگیر به تمام جهات زندگیه. که یه نمونه های از این اصول رو که عامل وحدت، عامل محبت، عامل یکرنگیه، عامل همیاریه، عامل کمک دادن و هم دیگر عنایت کنید. در بین حقها هیچ حقی بالاتر، مهمتر و با ارزشتر از حق پروردگار مهربان عالم وجود نداره. علتش هم اینه، خالق ماست، روزی دهنده به ماست، حیات و مرگ ما در دست اوست، بالاترین حق رو او به ما داره. ادای این حقم اینه که زین العابدین می فرماید حق الله الاکبر. این اکبر صفت حقه، یعنی حضرت می خوان به مردم بگن در این عالم حقی بزرگتر و ارزشمندتر از حق خداوند وجود نداره و حق خداوندم به اینه که ان تعبده، فرمانهای او رو گوش بدی، ولا تشرک بهی شیئا، فرمانده دیگری رو کنار او علم نکنی، شریک در دست دور براش نسازی. اونایی که حق خدا رو ادا میکنه واقعا هم ادا کننده حقن، اینا در بین مردم آدم های محترمی هم. حتی بدان هم در فضای بیداریشون به اونا احترام میکنن. اگرم در غفلت جسارتی بکنن، بعد از اینکه از غفلت در اومدن پشیمان میشن، توبه میکنن، عذرخواهی میکنن. مردم به اینا اعتماد دارن. توی شهری که اغلب غارتگر بودن، دزد بودن، آدمکش بودن، زناکار بودن، ظالم بودن، پست بودن، مردم به احدی اعتماد نداشتن، فقط تو اون شهر به یه نفر اعتماد داشتن که اونم در سن جوانی بود، 20 سالگی تا 40 سالگی. 20 سال مردم قیمتی ترین اشیاءشونو می آوردن پیش پیغمبر اسلام، امانت می ذاشتن. می دونستن این حافظ امانته و می دونستن به هر غارتگری امانت بسپارن امانت رو هم غارت میکنیم. برای هر روزگاری روشن بود که اهل ایمان واقعی قابل اعتماد هم. پولو میشه پیش اونا امانت گذاشت، خونه رو میشه به نامشون کرد به عنوان امانت، به خاطر پیش آمد که نمیخواد حالا خونه به نام خودش باشه صاحب خونه. اونایی که حق به خدا رو ادا میکنن، اونا تکیگاه مردم هن، مورد اعتماد مردم هن، مورد اعتبار مردم هن. پیغمبر می‌فرماید این چقدر روایت با ارزشه. البته یا یاد آدم بمونه این حرفا، بعضی از روایات و قطعه ها هست واقعا آدم یادش نمیره. این یکی از اون قطعایی که اهل حال یادشون نمیره. ان لله تبارک و تعالی فی کل نعمت حقا. اینو آدم یادش نمیره. فی کل نعمت، میگه خدا لباسی که بهتون داده پوشیدین، هوایی که استشمام میکنین، آبی که مینوشین، ده جور لقمه‌ای که سر سفرتونه، هر چی نعمت بهتون داده از ناحیه این نعمت بر شما حق داره. حق نعمت او رو ادا کن. فمن اداه زاده منها. شما حقر نعمت خدا رو ادا بکنید، خدا به اون نعمت بر شما اضافه میکنه. و من قصر ان خاطر به زوال نعمته. اما اگر از حق نعمت خدا کوتاهی بکنید از دستتون میگه. میگه این قدرشناس نی، قدردان نی، ارزش برای نعمت من قائل نی، مهرتم که بهش دادم دیگه بستشه. حالا از این لحظه یا در جان نعمتو میگیرم یا به تدریج. این یه دومین حقی که پروردگار خودش در آیات قرآن کریم بعد از حق خودش ذکر کرده، که یعنی یه حق بالاتر از این نبوده که بگذاره در طول حق خودش، حق پدر و مادره. قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. اکرام نمیگه با احسان، یعنی کنار پدر و مادرت خیلی راحت دست به جیب باش. بالوالدین احسان، تا کی باید به این پدر و مادر احسان کرد؟ تا وقتی آدم زنده است. خب ممکنه آدم 90 سال زنده بمونه، 50 سالش و پدر مادرش از دنیا رفته باشن. احسان نباید قطع بشه، یعنی با اینکه از دنیا رفتن باید به اونها احسان کرد تا وقتی مرگ خود آدم برسه. و در زمان پیری و از کار افتادگی هر دوشون در سوره اسراء خدا می‌فرماید اون چه بر دل شما نسبت به این دوتا پیر مرد و پیر زن و از کار افتاده می‌گذره می‌دونم. را می‌ری و میگی خدایا پدر مادرم هم فداشونم بشم، اما این دوتا مرد و زن لمس دیگه به چه درد میخورن، نمیشه مرگشونو برسونی. میگه من از این نیتتون آگاه، نکنید این نیت، نگید. یه حکیم بزرگواری تو کتابام نوشتن، میگه من یه شب در عالم رؤیا دیدم اومدم سر قبرستون شهرمون، دیدم که تمام این مرده ها از قبر در اومدن، البته ارواحشون که خاموش نشده، بدن از روح جدا شده. ائمه ما میفرمایند با اینکه بدنشون رو جدا کردن ولی اون جانشون به شما اشراف داره و هر چی بر شما میگذره اونا خبردار میشه. و شبهای جمعه هم خدا بهشون اجازه میده میاد روحشون کنار پنجره اتاقتون نگاه میکنه شما با زن و بچه و عروس و دوماد و نوه چی کار میکنیم، کنار پنجره ناله میکنن که ما 60 سال برای شما دویدیم، حتی به خاطر شما به حرف خدا گوش ندیدیم، چرا یاد ما نمیکنیم؟ گفت دیدم قبر به قبر، از قبر در اومدن نشستن کنار قبر و جلوی هر کدومشون یه سفره با چه نوشیدنی هایی و غذاها. میگشت رسیدم به یه مرده، دیدم بالای قبرش نشسته بسیار غمناک، هیچی هم در برابرش نیست. گفتم آبا چه میکنی؟ گفت ناراحتم، هر شب جمعه خانواده و بچه های این مرده ها برای اینا هدیه میفرستن، یا نماز میخونن یا قرآن میخونن یا پول به مستحق میدن یا قضا میدن. و این سفرهایی که جلو اینا میبینی اینا کاری به بهشت و برزخ نداره، اینا رو بچه هاشون فرستن. اما من تو اینا خجالت زدم، تویی دست گفتم کسان تو کی هست؟ اسم پسرشو بود. اون وقتا لباسشویی نبوده به صورت مغازه، ولی لباسشویی به صورت معمولی بوده. اصلا کسانی شغلشون لباسشویی بود، میومدن تو کوچه لباسای مردم رو میگرفتن میبردن میشستن بر میگردوندن موز میگرفتن. و فلان لباس شو پسر من، برو بهش بگو بابا هر شب جمعه بین مرده ها منو خجالت زده میذاره. و فرداش اومدم لب رودخونه، جایی که لباس شورا لباس میشستن، بالای بلندیم پسره رو صدا کردم. گفتم تو پسر فلانی هستی؟ گفت بله. گفتم بابات اینجور بود اینجور بود اینجور پیغام داد. گفت بابای من که ارثی برای من نذاشته، پولم کجا، ما با همین یه مقدار لباسشویی به زحمت خرج خود و زن و بچه رو اداره میکنیم. بعد ناراحت شد، دو تا کف دست رو برد تو آب رودخانه ریخ بیرون. گاهی دوباره بابامو دیدی بگو غیر این مشت آب من چیزی ندارم برات بفرستم. گوه شب جمعه دیگه باز همون پرده رو نشونم دادم، این مرده فقیر رو دیدم خوش لباس، سفره عالی در مقابلش، گو خدا رحمتت کنه که منو از شرمندگی در آوردی. گودم پسرت برای چی کار کرد؟ گو غیر اون مشتهابی که پاشید گفت من برای بابام غیر این ندارم، چیزی برای من کاری نکرد، ولی اون آبی که بیرون ریخت اون کار کرد. چون یه ماهی کوچیک از آب افتاده بود بیرون، داشت پرپر میزد بمیره، این مشتهاب بچه من که لب رودخونه ریخت اون ماهی رو با خودش به رودخونه برگرد. این سفره رو برای من فرستادن، گفتن بچه‌ت باعث نجات یه ماهی شد، اینم سهم تو. این حق پدر و مادر. بعد اینجا پیغمبر میگه شماها اغلبتون سه تا پدر دارید، هر سم به شما حق داره، حق هر سه رو هم باید ادا کنید. ابون یولدوک، پدری که با مادر شما ازدواج کرد شما به دنیا اومدید، پدری که دختر به شما داد شده پدر زن، معلمی که به شما علم آموخت ابون یعلموک. این ابون یعلموک مراتبش میره بالا تا برسه به دو تا پدر که دیگه حق حیات و حق توحید و حق بهشت و حق نجات به ما دارن، و اون دو تا پدر این دو نفرن، انا و علی یون ابا و حاضه الامه. حق اینا باید ادا بشه. این دو تا پدر اگر کسی ناراضی باشن تمام درهای رحمت به روش بسته بشه، اگر راضی باشن همه درها باز میشه. اجرای حق این دو نفر به اقتدای به این دو نفره. این هم یک اصل که شما ببینید اگه فرزندان به قول قرآن، من یه مقدار آیه رو فارسی میکنم، در مقابل اوقات تلخی ها اکور در رفتن ها تنگ نظری های پدر مادر رو کوتا بیان، کامل کوتا. و بعدم خلاهای اونها رو تأمین بکن. این ایجاد محبت بیشتر نمی کن، هدف خدا رو تحقق نمیده که میخواد کل جامعه به هم محبت داشته باشن، با هم یکی باشن، با هم همدل باشن، با هم همیار باشن، همه هم دیگر رو دوست داشته باشن، همه کمک هم باشن، همه از هم گذشت بکنن. کل اینا در مواردی که بیان شد، یه مواردی هم هست که خارج از این موارده، نه اونجا جای ساخت و فاخت نی، جای یکی شدن نیست. وجود مبارک ابی عبدالله رو دعوت کردن بیا با یارانت با یزید یکی بشه، یه واحد بشه، اختلاف نداشته بود. به عمر سعد فرمود دامن مادرانی که ما رو تربیت کرده ایبا داره از این که ما با شما یه چشم به هم زدن یکی بشه. ما ما این بنا باشه یکی باشیم، با حبیب یکی میشه، با مسلم ابن عسجه یکی میشه، با قمر بنی هاشم یکی میشه. ما با اونجاهایی که به ما گفتن یکی میشه. مواردش رو باید بدون آدم، به خدای نکرده در اجرای این اصول و حقوق دوچار افراط و اشتباه و خطا نشه. اما مورد دیگه، یه روایت هم درباره پدر و مادر از قول خود حضرت حق بخونم، روایت عجیبیه. من رضی عنه والدیه، کسی که رضایت پدر و مادرش رو جلب کرده، حالا ممکنه جلب کننده رضایت بگن خدایا ما جلب کردیم، هم بابای ما یهودیه، مادر ما مسیحی، پدر مادر ما بیدین هم مشرک هم، ولی ما رضایت چون رو جلب کردیم، ما هم جز و همینایی هستیم که میخوایی بگی؟ جواب اینه که قطعا شک ندار. من رضی عنه والدی فانا عنه راض، پدر مادر رو هر کی راضی کنه من خدا از او راضی، پدر مادرم هر کی میخواد. آدم بیا پدر مادر مؤمنش رو از خودش راضی کنه، اونجا که دیگه رضایت خدا قوغا میکنه. این احسان و این محبت بالاخره اونا رو وادار میکنه با آدم دیگه تلخی نکنه، در حق با آدم اشتباه نکنه، با آدم بد نگه، زندگی آدمو در مزیقه قرار ندن. احسان هم جز به تلنگرهای بیدار کننده است. خب حق خدا، حق پدر و مادر، اینا دنبال هم دیگه است از نظر ارزش، اما حق اولاد، اگر ما زن نمی گرفتیم و بچه دار نمی شدیم، این مسائل شامل حال ما نبود. ما رفتیم ازدواج کردیم، ما دوتا باعث شدیم که این دو سه تا بچه به دنیا بیان، ما باعث، حالا که آوردیمشون حقوقی بر ما دارن، ما باید این حقوق رو ادا بکنیم و واجبه. پیغمبر می فرماید سه حق اولاد به گردنتون داره، ان یحسن اسمه، اسم خوب روش بذار. ما اسمای زیبا کم نداریم که، فاطمه، فهیمه، صدیقه، علی، حسن، حسین، این اسما رو بچه هاشون بذارن مردم. حق دومن یعلمه القرآن، به تدریج به بچه ها یاد بدن که قانون زندگیتون عزیزانم این که خدا اناه، این قانون زندگی. و حق سوم، ول ادب، بچه رو خوش‌زبون، با وقار، با تربیت، با ادب بار بیاره و و پشت سر ادب می‌فرماید به محض این که بچه اگر میتونن پدر مادرها احساس کرد حفظش از همه گناهان به اینه که ازدواج بکنه، ان یزوجه، بر پدر واجبه به این بچه زن بده یا دختر و شوهر، اینقدر معطلش نکنه تا یه روزی کار از کار بگذاره. پسره به انواع گناهان دوچار شده بود، حالا بیم بگیم میخوام زنت ده، یا نعوذ بالله دختر انسان که امانت خداست، حد اقل اکثر نه دامنش به رابطه نامشروع کاری هم نکنه، فقط با یه نامحرم قرار بگی. البته هر دختر یا هر پسری با نامحرم که قرار میگیره، با توجه به اینکه آسمان و زمین و در و دیوار و امریکا و اروپا در کل کره زمین عامل تحریک شهوت قرار دادن، کم اتفاق میفته شیش ماه دختر و پسری با هم رابطه داشته باشن و دست نخورن، مگه اینکه جناب این جوان به حرام رابطه برقرار بکنه اما مثل یوسف باشه بگه دختر خانم ما با هم رفیقیم، اما هر رو به من میگی بی بریم در خلوت، نه من از خدا میترسم. یعنی اینایی که رابطه دارن اینجوری هم، یه دونه شون هم اینجوری، یه دونه شون. رسول خدا می فرماید سه آیه به من نازل شد که در این سه آیه هر کدامش دو چیز به همدیگه گره زده شده. این خیلی روایت فوق العاده، این خیلی باید قابل توجه مردم باشه. سه آیه بر من نازل که در هر کدومش دو چیز به همدیگه گره زده شده. اگر امت من هر کدام از این سه آیه رو که دو چیز داره یکیشو عمل بکنن تا آخر عمر و دومیشو عمل نکنن، خدا بنای قبول اون اولی رو مطلقا نداره. یعنی میگه یه دونشو نمیخواد، قبول نمی کن. طبق ترتیبی که خود پیغمبر دارن، آیه اول از سه آیه اینه: اقیم الصلاه و آت الزکا. کسی که نماز میخونه زکات بهش تعلق گرفته نپردازه، چون نماز و گرهش رو از زکات وا کرده، در حالی که خدا این دوتا رو به هم گره زده، خدا اون نماز رو قبول نمی‌کنه. یا بیاد بگه من سالی 200 میلیون تومان گندم و جو میفروشم، خوش ندارم نماز بخونم، اما زکات مالم رو میدم، میرم درمونگا میسازم، بیمارستان میسازم. خدا میفرماید زکات بی نمازم مال خودت نمیخواد. این یک آیه خیلی لطیفه که عمق این مسئله اینه که پیغمبر میگه خدا با بخیل سر و کار نداره. چه بخل در عبادت، چه بخل در زکات. آیه دو، اطیع الله و اطیع الرسول. کسی بگه من قلبم با خدا پاکه، دیگه به پیغمبر و به این و به اون کاری ندارم. اطاعت از خدا با اطاعت از من به هم گره خورد. نه تنها سراغ من بیا، نه سراغ خدا. میخواین سراغ دوتایی بیا. آیه سوم، انشکرلی، بر شما بندگانم واجب سپاسگزاره نعمتهای من باشین، ولی والدیک و قدردان پدر و مادرت. اگه از اون مقدسای درجه یک باشی به خاطر اینکه خیلی با من خدایی، اما قدردان پدر و مادرت نباشی، من اون با من بودن تو نمیخوام. ما دو تاییم که باید حقمون رو ادا بکنیم، منم پدر مادرم. گره اونا رو از من وانه کن به هیچ. خیلی آمدن از ائمه ما پرسیدن آقا پدرمون بیدینه، مادرمون یهودیه، مسیحیه، ما هم تازه مسلمان، تکلیف ما چیه؟ همینا رو بهشون میگفتن، همین آیات که حق مادر مسیحی تو، پدر یهودی تو کامل ادا، کامل. یک ماه و نیم پیش پاریس من با یه دانشمندی ملاقات داشتم حدود 3 ساعت. بسیار آدم بزرگواری بود. به من گفت من سالها سنی بودم، اول که گفت لائیک بودم، اصالتاً هم اهل پاریس بود، گفت اول لائیک بود، بعد گفتیم بریم حالا یه دینی رو انتخاب بکنیم، دین مملکت خودمون مسیحیت رو انتخاب کرد. دیدم قانع نمیشم، آروم نمیشم، رفتم اسلام اهل سنت رو انتخاب کردم. دیدم با زمان مسیحی بودنم حالم خلم فرقی نکرد. تحقیق کرد، تشیع رو شناخت، اومدم شیعه شد، آروم شدم، نور گرفتم، امنیت پیدا کرد. بعد به من گفت 7 سایت دارم فقط برای مسیحی ها و لائیک ها و یهودی. خیلی هم گفت اذیتم میکنه، اما من دارم با تمام وجود دیگران رو شیعه میکنم. بعد گفت نزدیک نماز، دلم میخواد نماز جماعت بخونم. 7-8 بودیم، گفتم عیبی نداره، خب شما وایسا جو میشناخت منو، ندیده بود منو اما میشناخت. خب من وایسم جو بودم، بله من که قلبا حاضرم نمازمو به شما اقتدا بود. و من شیعه شدم، آدم بی ادبی نشدم. شیعه شدم، نه بی ادب. پیغمبر و ائمه برای عالم دین خیلی احترام قائلن، من جلو وایسم. من جلو وایستادم، اومد بغل دست من. چند تا دیگه هم دو سه تاشون پاریسی بودن که شیعه شده بودن. یه خانومی بود شیعه شده بود با سواد و وارد به کتابای شیعه. خدایا تو چه رفیقایی داری گوشه و کنار این کره زمین. این آدمی که میگم من مدتی رو لائیک بودم، بعد اومدم مسیحی، بعد اومدم فلان دین، حالا شیعه شدم. پس تکبیرت الاحرام نماز مغرب تا سلام نماز عشا گریش بند. یه قیافه نورانی هم، محاسن نورانی، آدم ترسش از اینه که روز قیامت اینا رو ببرم صفحه اول به ما بگن شما صفحه هزارون جاد بفرمی. شب 21 وقت جان دادن به بچه هاش فرمود لا یسبقکم بالعمل به، دیگران از عمل به قرآن از شما جلو نیفتن، قیامت باعث خجالتتون بشه. اروپا زناب و دخترا کم هم نیستن، دارن شیعه میشن با چادر و با حجاب کامل. اینجا یه تعداد شیعه دارن بعد حجاب و بی حجاب میشن با آرایش. دیگران مسابقه عمل به قرآن رو نبرن از شما. اینو لحظه مرگش گفت. بعد بهش گفتم پروفسور پدرتون زنده است؟ گفت نه. گفتم مادرتون؟ گفت زنده است. گفتم ایشونم شیعه شده؟ گفت کاتولیک بسیار متعصبی. صلیب گردنش بود، راحت هم گوشت خوک میخوره، عرق هم میخوره. گفتم میبینین مادرو؟ گفت هر روز یه برنامه هم هر روز دیدن مادرم. میرم اول دستشو میبوسم، بعد دو سه متر میام این طرفتر با یه دنیا ادب میشینم، بعدم میگم مادر فرمانی نداریم، خواسته ای نداریم. من که میدونستم. گفتم چرا با این خوک خور عرق خور اینجور رفتار میکنه؟ گفت دستور امام صادق و زین العابدین، دستور قرآن، این حق باید ادا. یعنی این 70 میلیون هر چی حق به هم دیگه دارن واجب ادا بکنن. این حقا اگه ادا بشه همه میشن همدل، همه میشن واحد، همه میشن همیار، همه میشن مهرورز، چون ادای این حقوق محبت ساز، وحدت ساز، همه پاک میشن، پاکی ها همه کنار هم قرار میگیرن. خدایا به حقیقت قرآن توفیق عمل به این اصول و به ما، به زن و بچه هامون، به نسلمون، به کل مردم خوب این مملکت عطا فرمود. هرگز بین ما و قرآن و اهل بیت نگذار به لطف به کرمت عامل جدایی بیاد ما رو از جدایی بین خودمون و قرآن و اهل بیت حفظ کن. خدایا ما خبر از مرده های در برزخمون نداریم، اونا هم بالاخره تو دنیا بودن، گناهانی داشتن، اشتباهاتی داشتن، حقایی رو پامال کردن. شب آخر ماه رمضان تو برای امشب خیلی وعده ها دادی، وعده مستجاب کردن دعا دادی، حداقل محبوب ما این یه دونه دعا رو مستجاب کن. اگر اموات ما، هر ذوی الحق ما در برزخ گرفتاره، به حق قرآن الان آزادش کن. ثوابی از این مسجد، از این مجلس، از نمازای این مردم، از این که پای علم نشستن، پای حرفای تو و پیغمبر و ائمه نشستن، به همشون عاید و واصل بفرما. الهی وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده. خدایا دین ما، کشور ما، رهبری بزرگوار ما، محراب ما، منبر ما، ماه رمضان و محرم و سفر ما رو از همه حوادث حفظ فرما.